بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض شد به این که مرحوم استاد خمینی رضوان الله علیه در مکاسب محرمه یه ابتکار قشنگی که به خرج دادن، اول بحث وارد شدن به این که ادله مکاسب محرمه چه ازشون استفاده میشه. ابتداعا میگن از ادهی از این ادله استفاده و حرمت تکلیفی میشود که به عز رسید. بخش دوم میفهمن از این ادله استفاده حرمت تصرف در اثمان در ثمن میشه که پولی که گرفته شده در مقابل این تصرف در او حرامه. سوم میفرمند از پاره از ادله استفاده حرمت وضعی میشه، یعنی بطلان معامله. میخواد بگوید که مثلا معامله خمر باطله یا معامله عذره باطله. در نتیجه اگر یک معامله ای باطل بود طبعا تصرف در مال ممنوع میشه. وقتی بنده با شما یه معامله کتابی میکنم و این معامله باطله، معنیش اینه که کتاب بر ملکیت مالک اول باقیه، ثمن هم بر مالکیت مالک خودش باقیه. طبعا تصرف هر کدام در مال دیگری ممنوعه. پس حرمت ناشی از بطلان معامله است، نماشی از حرمت اصل معامله. خب سپس مرحوم استاد خمینی برای هر یک از این سه بخش، حرمت تکلیفی، حرمت تصرف در ثمن و حرمت وضعی، روایاتی را ذکر می کنند، همانطوری که حتما مراجعه فرمودید و دیدید که ایشون می گویند که از پاره از ادله استفاده حرمت اصل معامله میشه، مثل روایت تحف العقول که رسمن فرمود حرامون بیعه و شراعه و غیر ذلک. و بعد میفهمن از عده دیگری از روایات هم کاملا ظاهر میشه که تصرف در مال حرامه. کسی که لعن الله آکل و ثمن الخمر، کسی که در ثمن خمر مثلا تصرف کنه ملعون است و حرام. در آخرم میفرمن جهت ثالثه از بحث اینه که عده از روایات هم ازشون کاملا استفاده میشه که تعبیر کرده به عدم جواز، به معنای عدم امضا، یعنی این معامله ممضا نیست و باطله. در هر بخشی هم این مرد بزرگ که من واقعا موجب شدم، چون دیدم ایشون بیش از 100 و خرده با مرحوم صاحب وسائل در ابواب ما یکتسب به در وسائل بحث تجارت آورده، نزدیک 50-60 باب هم در اطعمه و اشربه محرمه آورده. دیدم این مرد بزرگ رضوان الله علیه تمام این روایات را تک تک نگاه کرده و مشخص من خودم که شاید 7-8 ساعت و صرف وقت کردم دیدم ایشونم تمام این روایات را مستقصا مورد نظر قرار داده و در هر یک از این 3 جهت اون چه از این روایات استفاده می شده اشاره کرده و ذکر کرده. خب انصافش هم اینه که بله هر 3 این 3 جهت از مجموعه روایات استفاده میشه، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی و هم حرمت تصرف در اسماء. اما بعد از این ایشون کلمات فقها را نقل میکنه، بزرگان فقها ما هم عباراتشون کاملا مختلفه، گاهی تعبیر کردن به حرمت، گاهی تعبیر کردن به عدم جواز و گاهی هم حرمت تصرف در اسمان را بیان کردن که باز ما اشاره کردیم. منتها جان مطلب اینجاست که حالا میخوام عرض کنم. استاد خمینی عمدتاً اصرار دارن که از مجموعه روایات معتبر، البته روایات ضعیف مثل ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنها یا مثلا حتی روایت فقرزا سلام الله علیه و همچنین تحف العقول، اینها ازشون این 3 بخش هر 3 استفاده میشه، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت تصرف در اسمان و هم حرمت وضعی. اما چون این روایات عامه که مثل روایت توحف العقول و همچنین ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و همچنین روایات دیگر عموم مثل روایت دعائم و امثال ذلک، اینها چون متاسفانه غالبا ضعیفند، حالا توحف العقول خوب مقداری بیشتر معتبره ولی بالاخره عیب اون هم اینی که غالبا روایاتش مرسله و با سند متصل به امام معصوم نرسیده، ولی اون روایات و کتب دیگری را که چندون اعتبار سندی نمی کنن ولیکن روایات خاصه ای که در موارد خصوصی وارد شده که ما هم در اینجا به همون روایات اشاره کردیم، روایات معتبر خصوصی هم در مقام هست که فقهای ما از این روایات خاصه کلماتشون مختلفه. باز استاد خمینی میگوید که فقهای ما هم عمدتاً در فتاواشون نظرشون با اون حرمت وضعی بوده، یعنی عمده فرمایشات فقها ما هم در حرمت بیع عذره یا حرمت بیع میته یا حرمت کلاب یا حرمت نجاسات عمدتاً ایشون استظهار میکنه بعد از اینکه استقصا میکنه از اولین کتب قدما از مقنعه شیخ مفید امام صدوق شروع میکنه، مقنعه شیخ صدوق و مقنعه مفید و کتب شیخ همینطور شروع میکنه تا علامه، استظهار مهم مرحوم امام اینه که این فقهای بزرگوار ما هم از پیک مجموعه روایات میخوان استفاده حکم وضعی را کنن، نمیخوان بگن خود معامله حرامه، چون روایات عامه خیلی مورد نظر نبوده، عمده روایات خاصه است. ایشون میفرمند در خصوص خمر، بله از ادله استفاده میشه که بیع خمر و شراء خمر خودش به نفسهی حرامه، فروش خمر و خریدن خمر به نفسهی حرامه. در فقها هم که خوندیم امام رضا فرمود اگر امر به دست من بود لقتلت و بایعها. لذایشون میفهمن که بله در غیر خمر وقتی که ما رجوع کنیم به کلمات فقها استفاده می کنیم که فقها بزرگوار ما عمدتاً تعبیر به عدم جواز کرده اند و مرادشون از عدم جواز، عدم جواز وضعیه، یعنی میخوان بگویند که از نظر شرع این معاملات ممزانیست، معامله میته، معامله اعیان نجسه، معامله کلاب و امثال ذالک ممزانیست، امضا نشده. حالا یا امضا نشده به خاطر نجاستشون یا امضا نشده به خاطر قلت منافع محللشون یا امضا نشده به خاطر نبود منفعت معتد به مثل حشرات یا امضا نشده به خاطر مثلا تلویس بدن مثل بعضی از پوچیده که در مورد کلب خنزیر باره شده. لذا میفرمان میخوان اینه بگن، حالا علیهم هم به عنوان فضلا به مراجعه ایشون میخوان بفرمایند که اگر کسی به مجموعه روایات خاصه، نه عامه، به روایات خاص مراجعه کنه میفهمد که در این روایات خاص من از باب حرمت وضعیه، یعنی شارع مقدس معاملات کلب و خنزیر و نمیدونم نجاسات و امثال ذالک را امضا نکرده. و وقتی امضا نکرده تصرفم طبعا در اسمان و قیمتها تصرف مالا یرزا صاحب اوست، از این جهته. الا در خصوص خمر که بله در خصوص خمر میتوان از روایات استفاده کرد که نفس بیع و شرائش و اون که به حمل شایع صناعی تجارت و معامله است حرامه به نفسهی، ولی در غیر اینها حرمت، حرمت وضعی است و معنی بطلان معامله است. میگه فرمایشات فقها هم عمدتا تعبیر به عدم جواز کرده اند، منظورشون عدم امضاء نه عدم جواز تکلیفیه. الا در خمر به خصوص همون که عرض کردیم روایات خاصه هم وارد شده و نمجا را ایشون هم قبول داره که حرمت، حرمت تکلیفیه. خب حالا چرا این همه جوش میزنیم و همه بحث؟ فضلای عزیز این عمدتا به خاطر آن است که اولا به قول بعضی مثل استاد خویی میگه ما در معاملات مالیت را شرط نمیداریم، ممکنه که بیع واقع بشه در صورتی که طرفین عوضین مال نباشن. ایشون میگویند که مدار در صحت معامله بر غرض متبایعینه. یه وقت در یک کتاب دیدم که یه آقایی در یک روستایی زندگی میکرد، اون وقتا روستاها مثل که برای نمیدونم دفع از دود دم تونی بودی چه بوده، یه چیزهای بزرگی مثل بوغ درست میکردن که مثلا دود را بکشی بیرون. همه جمله از شاخهای بعض حیوانات استفاده میکردن. این آقا دید که در این روستای خودشون این شاخها خیلی گران قیمتش، مثلا دو تومان در آن تاریخ در آن کتاب نوشتی دو تومان قیمتشه. رفت در یک جایی دید که آو اینجا هزارها این شاخها افتاده، رفت بخره. گفت من بعد مثلا ما یکی یک قرم بهش میدیم. اینم آقا مثلا هزار تا از این شاخها را بار کرد آورد تو روستا. خب کسی بخر نبود، بخواد چیکار کنی؟ خب یک حمام و یک شاخ گاو براش برای 10 سال 20 سال بسه دیگه، این شاخ ها مون کنار دستش. حالا در معاملات ایشون میفرمان که مدار بر قرض متبای عینه، به ای که بسا مالیت و عرفی هم نداره، ولی یک مایعی یک مشتری به خاطر قرض خاصی یه چیزی را ضرورت پیدا کرده. حالا مثلا یک کسی میخواد 4 تا سوسک را ببره در آزمایشگاه روی اینها آزمایش کنه، سوسک قیمتی نداره، بنده شما هم ببینیم میکشیم این را، اما این فعلا ضرورت پیدا کرده برای کار آزمایشگاهیش به 4 تا سوسک. خب به خاطر قرض خاص میاد پولم میده از یه نفر رفتگرم 4 تا سوسک میخره. لذا بنابراین یه مسئله اول این است که اساساً در بی برخلاف اون چه گفته شده که مبادلت و مال به مال خیر، بی مبادلت و دو شیئی که قرض متبایعین در او باشه، حالا ولو مالیت نداشته باشه. خب این یه مطلب. برای این اساس خب ممکنه خیلی چیزهایی که حال مالیت نداره ولو مالیت شرعی نداره، مثل میته مالیت شرعی نداره، اما گاهی قرض بایعی یا مشتری به همین شیئی که مالیت و عرفی و شرعی نداره تعلق میگیره و معامله میکنه، معامله علی القاعده صحیحه، اوفو بالعقود شاملش میشه. دوم مسئله این استش که این مواردی که این نکاتی که عرض میکنم مورد عنایت باشه، این مواردی که نهی شده در شریعت مثل میته، مثل عذره، مثل بول، مثل متنجسات، مثل خود نجاسات، عمدتاً این نواهی به خاطر این بوده که منافعی که از اینها مورد نظر بوده اون منافع از نظر شرع حرام بوده. مثلا دم، خب در تاریخ داره که خوردن خون یه چیز متعارفی بوده در جاهلیت، نهی شده از خون به خاطر خوردن خون. یا مثلا در روایت داره کسی پیغمبر اکرم را حاج آمد کرد و پیغمبر بگش خونش رو نگاه کنید دید نیست، فرمود چیکار کردی؟ خوردن خون را، خون شما را خوردن. یا در بعضی جا در خون امام بول امام صادق را طرف گرفت خورد. خب عرض کنم حضورتون که ممکنه بسیاری از موارد این نواهی که وارد شده به خاطر این بوده که منافعی که متعارف بوده در اون زمان اون منافع حرام بوده، ولذا به خاطر و حرمت منافع گفتن بیع اینها باطل یا درست نیست چون منفعت محلل نداشته. ولی اگر فرض کردیم منفعت محلل پیدا کرد ولو در گذشته زمان، مثل خون الان، خون در زمان سابق منفعت محلل درستی نداشته، گفتم برای رنگ آمیزی، حالا نمیدونم رنگ آمیزی با خون چطوری میشده، ولیکن الان که این همه منافع محلل بزرگ بر او بار میشه، نمیتوان گفت به اینکه حرمت در معامله و معاوضین باشه، حتی حرمت وضعی. پس برابر این بسیاری از این ادله ناحیه‌ای که وارد شده، حالا چه نهی تکلیفی که نهی وضعی، به خاطر این بوده که منافعی که از این اموال و از این اشیا مورد نظر بوده، این منافع از نظر شرع حرام بوده، مثل منفعت خم، مثل منفعت خنزیر، مثل منفعت میته که خوردن اینها منظور بوده. ولذا اگر منافع محللی که معتد به در هر عصری باشه، حتی به که صادقه، مبادلت مال به مال هم صادقه. شاهد زندش هم اینه که ما میبینیم روایات متعددی در نهی از بیع میته وارد شده، اما در این حال اجازه داده شده به پشم میته استفاده کنند، به جلد میته، حتی جلد خنزیر برای استسقا استفاده کنند، به موی خنزیر برای حمائل سیف و امثال ذالک استفاده کنند. پس بیایم بگیم این ادله ناحیه ناظر به اون یایی است که همون که صادقونی هم استظهار کرده، که ناظر به جایی است که این معاملات برای اون منافع محرم انجام بگیره. اما اگر این اشیا دارای منافع محلل باشند، ولو در گذشت زمان، علل قاعده این نواهی شامل اونها نخواهد شد. درست. و این احتمال انصافاً قریبه، انصافاً نزدیکه. من یادم نمیره، حتما شما یادتون نرفته، مرحوم شیخ مثل میزنه در مکاسب برای چیزی که بی ارزشه، مثل تبن، کاه. خب کاه اون زمان بی ارزش بود، الان خیلی هم دارای ارزشه، و بلکه گاهی به قیمت گندم کاه را میخرن. بنابراین نمیتوانیم بگیم که پس کاه حرام معاملش، نه. خب معلومه اون وقت که گفتن چون منفعتی برش بار نمیشده، اما اگر منفعت محللی بر او بار شد، معامله درسته. این خیلی باب رو باز میکنه. مسئله دیگر اینه که در اعیان نجاسات، خب روایات من وارد شده، اون هم باز با همین تشریحی که عرض کردم، اما در متنجسات هم آیا من هست یا نه؟ برخی مثل استاد خویی میگوین روایات مانعه منع از معامله خود نجاست کرده، اونهایی که به ذاتهی اعیان نجاستن، مثل بول یا مثلا عذره به امثال ذالک. اما اگر بنا شد متنجس باشه، متنجس این نجس نیست. مثلا متنجس به بول، بول حساب نمیشه. اعیان نجاسات نشده در روایت تحف العقول یا امثال او، و این شامل متنجسات نمیشه. بنابراین اگر متنجس دارای منفعتی بود، به فرض این که ما بگیم بیع اعیان نجاسات حرامه، این شامل متنجسات نمیشه. و رجز فحجور از شیئی که رجز است و نجس است مهاجرت کن یعنی دوری بجو، این شامل نمیشه متنجس را، چون متنجس به طبع اولی رجز نیست. اما اینکه در بعض روایات وارد شده که آقا شربش و عکدش و فلان و فلان چون حرامه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، بگیم پس متنجسات هم وقتی حرام شدند خوردنشون ثمنشون حرامه، این هم قابل قبول نیست. برای خاطر چون این روایت که اولا روایت نبوی است، و یه نکته ای هم عرض کنم اینجا باز بد نیست، مرحوم استاد خمینی حرف جالبی میزنه، میگه برخی از بزرگان ما خیال کردند که فقها قدما ما که مثل همین ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه که در خلاف و مراسم به او تمسک کرده، گفتن که ضعف این روایات منجبر به عمل قدماست. حالا مثل استاد خویی که قائل نیست به جبر ضعف از این راه قائل نیستن، اما مرحوم امام یه نکته دیگری دیدم میگه، میفرمند به این که اکثرا فقها ما این کتبی که در آن اس می نوشتند به خاطر تقابل با عامه بود و دفع از کنم اعتراضات و طعنه های عامه بود. خب شما اگر ملاحظه کنید عده هم این را نوشته، شیخ هم در بعض جاها آورده، عامه می گفتن که آقا شما روایت ندارید. خیلی مرحوم نجاشی و شیخ در سر برامدن فهرست نوشتن برای خاطر این که چون کتب شیعه هم الا ماشاءالله است، نزدیک 6000 کتاب را مرحوم نجاشی آورده در فهرستش از کتب شیعه. شیخ هم همین، اینها یه مقداری میخواستن دفع تعهون کنن. یا استفسار را شیخ نوشت برای تعنیه که اونها زدن که در کتب آن شیعه تناقضات و تضادها زیاده. مرحوم امام میگه شیخ خلاف را نوشت یا بعضی از این کتب را بزرگان ما نوشتن و استدلال کردن به روایاتی که خودشون قبول نداشتن برای افهام طرف و برای القاء حجت بر طرف. مثلا طرف میگفتش که چون عامه قائل بودن به حرمت شیء، به جواز شیء، شیخ در مقام رد اونها میگفت که خودتون نوایت کردید که ان الله حرم شیئا حرم ثمنه. ایشون میفرمان که برخی از روایاتی که شیخ یا بعد از شیخ در کتبشون از کتب عامه نقل کرده اند، اینها نه برای این بوده که استناد خواستن کنن برای اثبات مطلب خودشون به این روایات، تا شما بفرمایید که آقا ضعف روایات به عمل اصحاب منجبره، بلذا ایشون میفرمایند شهادش هم اینه که شما وقتی مراجعه میکنید میبینید این کتاب ها مثل که خلاف شیخ و مراسم و امثال یک روایت از کتب شیعه نقل نکردن، با اینکه خود اونا اساتید فن شیعه بودن. برای خاطر اینکه نظرشون این نبوده که بیاند به روایات ما تمسک کنن، بلکه نظرشون افهام و القا حجت دامغه بر سنی بوده، نه از باب اعتقاد به اون روایت بوده. این هم حرف قشنگیه. پس بنابراین ما بیایم بگیم که آقا این روای این از کنم که متنجسات محکوم نیستند به حرمت معامله و حتی بطلان معامله، چون به قول استاد خمینی خویی عمده این روایات ناظر به اعیان نجاستند، نه به هرچه که اکل شربش حرام باشه. باقی سخن باشه برای بعد، والحمدلله.